لكم أجمعين. من الآن إلى قيام يومك. فرق السوم این بود، اگر محرم بگوید وضوء مستحب میگیرم برای طواف مندوب، این گفتار در اسلام جایز الاولا. حالا تبدیلش کنید به اختار، وقتی که میخواهد در زمزم یا اون جاهایی آماده بره این کار وضو بگیرد، در ذهنش وضوء مندوب برای طواف مندوب خطور کند، این جایز است یا نه؟ دایی هم بگیرید همین معنا، داییش بر اون وضوء، وضوء مندوب برای طواف مندوب است، این در اسلام مستحب است یا نه؟ ذکرنا بین که مسئله ذات قوله این است، قولون به استحباب و هوه للاکثر بل المشهور و قولون بالعدم. این هم توجه داشته باشید، اگر این گفتیم جایز نیست راه بسته نیست. همین محرم قصد کنه علت طهاره بکنه، هیچ اشکالی نداره. همین محرم قصد استحباب نفسی وضو را بکنه، علی تقدیر اشکالی ندارد. همین محرم رجاءً وضو بگیرد، هیچ اشکالی ندارد. راه بسته نیست، بس فقط بحث علمی است. به اینکه می توانید شما بگویید این وضو مستحب است فتوا بدید یا نه؟ اکثرا میگویند می شود، نادرا میگویند نمی شود، فتوای به غیر علم است. اگر موضوع خوب مشخص شد، کسانی که میگویند الوضوء لطواف المندوب مندوبون، چند دلیل دارم. دلیل اول اونها صحیحه معاویه ابن عمار، حدیث یک از باب 38 و حدیث یک از باب 15 سعی. در استدلال به این حدیث سه طریق بیان کردیم، استفاده از کلمه افضل، استفاده از دخولش در مناسک، استفاده از علت منسوسه که لا یبعد سومی درست باشد. دلیل دوم برای این نظریه حدیث 11 از باب 38 است. مفاد این حدیث این است که طواف بدون وضو طواف نیست اطلاق دارد. طواف واجب باشد بدون وضو طواف نیست. طواف مندوب باشد بدون وضو طواف نیست. این حدیث دو اشکال شده است، لذا معید باشد بهتر است. مهم اشکال اول است که این حدیث علی تقدیر ضعف سندی دارد. لما ذکرنا چند روز قبل که علی ابن فضل واسطی توثیق اساسی ندارد. طریق صدوق به او صحیح است، تقدم الکلام. اگر علی فضل ابن علی باشد کما حکیه که در قرب الاسناد علی نیست، ان فضل ابن واسطی است، این هم باشه ضعف سندی دارد، به این که مجهول است. فعلیه این حدیث مشکلی سندی دارد، لایبعد که مشکلی دلالی هم داشته باشد. چرا؟ برای این که با مورد به وجه من الوجود تطبیق نمی کند. چرا تطبیق نمی کند؟ نفی موضوع می کند دیگه، نفی توافیت می کند. طبعا باید به اعتبار انتفاع مشروط به انتفاع شرط باشد، بلا وجهی ندارد. این حدیث قطعا در طواف مندوب پیاده نشده، اصلا حالا با استواب و وضو کار ندارید. در طواف مندوب بدون وضو طواف کرده است، کسی گفته لا طواف؟ باید تخصیص بزنید. تخصیص میگن لسان آبی، یعنی تخصیص هست. وقتی که ضرب قانون میکند، جعل قانون میکند، این قانون قابل تخصیص نیست. یا باید بگی در مورد عملی نشده، بدون که قطعا درسته. کی گفت لا طواف بدون وضو؟ تقدم الکلام بین که چندین روایت صحیحه دارد که طواف بدون وضو صحیح است. در این اساس حدیث 11 از باب 38 معید باشد بهتر است از این که دلیل باشد. روایت سوم مرسله شهید در ذکراست، جواهر جلد 1 صفحه 13 یا 14. فرمایشی از مرحوم شهید نقل میکنه، حاصل اون فرمایش جا جمله ای از وضوعات مستحبه را مرحوم شهید ذکر کرده است که از اون جمله وضوع مستحب برای طواف مندوب است. در 12 جز ذکر کرده، یکیش این است. در آخر بحث فرموده کل ذالک للخبر، پس معلوم میشه مرحوم شهید حدیثی دیده است که میگوید وضو برای طواف مندوب مندوبون است. این حدیث هم ظاهرن والله العالم معید باشد بهتر است، برای اینکه مرسله است، خصوصا مرسله است که در کتب فقهی در مصادر حدیثی که نیست، ذکر از کتب فقهی است. بما اینکه مرسلات مطلق و حجیت ندارد، این هم مرسله باشد معید باشد بهتر است. روایت چهار همون نبوی مشهور است که این نبوی در هیچ یک از کتب اخبار ما نیامده، در همه کتب استدلالی ما به مناسبات این نبوی آمده است. اصل این نبوی ظاهرن از ابن عباس باشد که حدیث در مغنی هست، در مستدرک حاکم هست، در سنن بیهقی هست، در کنز الامال هست، در حلیت الاولیا هست، در جامع صغیر هست. اصل این حدیث در زیادی از مصادر حدیثه عامه آمده است. هر یک از این کتاب ها رو نگاه کنید این حدیث به چشم می‌خورد. و اون حدیث این است: الطواف بالبیت صلاتون است. تنزیل و طواف به منزلت صلات تشبیه و طواف به صلات، معنای اون این است اون چی که احکامی منزل و علیک صلات است این هم باید داشته باشد، یا از هر آثار بگی اینا باید داشته باشد، کل آثار بگیرید این باید داشته باشد. به فرمایش مرحوم آقای خونساری می فرمایند از هر خواص صلات و از هر ولا از هر فی المقام من الطهاره 489. خب اگر طهارت از هر آثار باشه، اگر کل آثار را نگیم اثر آثار را که باید بگوییم، اگر طهارت اثر آثار است، مقتضای این حدیث این است هر طوافی طهارت در او هست الا مخرج، مثل طواف مستحبی، تواه مصابی خره فعلیه خرج ما خرج و بقی الباقی. اولا اون 69 دیروز اشتباه گفتم، 169 گفتم شنونده باید عاقل باشد، اگه این در 70 است باید 269 باشد، اشتباه کرده نرفتی به سراغش. 169 گفتم اشتباه بود، صفحه 270 قبلش صفحه 269 که عرض کردم در این صفحه اساساً بحث رو عوض کرده، برای اینکه طریق صدوق رو ذکر کرده اونجا اصلا نداره. فعلیه نتیجه این است به مقتضای این حدیث شریف میتواند فقیه فتوا بدهند که طواف مندوب وضوء مندوب دارد. در استدلال به این حدیث سندن و دلالتن مشکلی دارد. اشکال سندی و اون واضح هست، برای اینکه روایت عامیست در طرق ما که نیست. اگر در طرق ما نیست قرائنی هم بر صحت نیست، و اگر نیست فر روایت و مرسلت و مثل علالید ما اخذت حتی تا عدیست، اون هم نبویست، اون هم اساسی نداره، در مکاسب خونده. این یک اشکال است. این اشکال را مرحوم آقای خونساری متعرض شده و جواب داده است. حاصل اون جواب این است که می فرماید مع قبول الاصحاب و تمسک به لا مجال للاشکال فی. داره حرف حدایق را می زند، حدیثی است که همه اصحاب بهش استدلال کردن، همه اصحاب قبول کردن، دیگه بحث از سند اینجا غلطه، دیگه همه بهش عمل کردن. پس اشکال سندی وارد نیست. این جواب ایشون فی غایت تأمل است. چرا؟ برای اینکه میفهمه فمع قبول الاصحاب، اصحاب قبول کردن یعنی چی؟ یعنی در کتبشون نوشتن؟ این اگر باشد درسته، در کتب فقهیه نوشته شده این حدیث. و اما اگر مقصودش از قبول تمسک باشد که عطف بر قبول گرفته است، فمع قبول الاصحاب و تمسک به، این سوال مطرح است، ولی سوالی است که جوابش نفسگیر است، و اون این است که در کجا اصحاب طبق این حدیث فتوا دادند؟ کدام یکی از فقهای ما به این حدیث فتوا داده؟ مثلا اگر لباسش نجس بوده طواف کرده فتوا دادن به این که باطل بوده. این حدیث هم ذکر کردن، ولیکن روایت صحیحه داره اون مسئله، این حدیث باشد یا نباشد، ذم الحجر فی جنب الانسان است، صحیحه دارد اون که باطل است، اینجا اگر میگی عمل کردن که نه اینجا معلوم نیست بین عمل کرد باشد. اگر در باب وضوع مندوب میگوید اصحاب عمل کردن، کی گفت اصحاب عمل کردن؟ بله اینو آوردن، مسنسک هم آورده، جواهر هم آورده، کی گفت طبق این فتوا دادن؟ صحیحه معاویه ابن عمار هم در کنارش بوده، سه صحیحه هست. روایت فضل علی ابن فضل واسطی هم بوده. بنان الهذا باید بگردی. این یک کاری گفته نفس گیره. من ادعام این است که هیچ جا فقها ها به این حدیث فتوا ندادن، نه در وضوع مندوب لطواف برای این که هست، نه در جزئیت برای این که بازم روایت هست، نه در طهارت از خبث برای این که روایت هست، بحثش خواهد آمد اونجا. مهم این حدیث در اونجا زیاد آوردن. کلام من این است در چه فرع فقهی فقها ها به این حدیث به تنهایی عمل کردن. خب معید باشه، کلام در اینه که میگه و تمسک به، تمسک به به معنای قبول و تمسک، هر دوشی که باشد طبق این فتوا آمده. اونی که مهم است طبق این فتوا آمده، ولی در کتاب نوشتن شعار است آمده تو کتاب ها. فعلیه این فرمایش مرحوم کنساری راجب سند فی غایت اشکال است. چرا؟ برای اینکه حدیث ضعفش واضح است. تمسک به معنی اینکه این دلیل قرار دادن در یک فرع فقهی بیاری که فقط دلیل این حدیث باشد. این در رابطه با سند این حدیث. در رابطه با دلالت این حدیث مناقشاتی شده است که من جمله از مناقشات میگوین این حدیث چند احتمال دارد. احتمال اول این است که این حدیث ربطی به تشبیه و تنزیل ندارد. مفاد این حدیث این است که در طواف صلات است، صلات جزء از طواف است. این حدیث فقط مفادش این است که صلات جزء طواف است. از صلات بالبیت الطواف بالبیت صلاتون یعنی چه؟ یعنی یکی از اجزای طواف صلات است. این احتمال فی غایت البعد است. ولی صاحب جواهر در جلد یک صفحه 13 و 14 دو قرینه برای این ذکر میکنه. قرینه اولا میگه احتمالاً این حدیث کلمه فی بوده، کلمه فی را اسقاط کردن. اصل این حدیث با فی شروع شده است، فت تواف سلاتون، این یک قرینه هست. صفحه جلد یکا بیادی صفحه 13 فت تواف دارد، سطر 4 دست راست. قرینه دوم که خودش هم توجه داشته به این که این قرینیت ندارد، میگوید اشعار دارد. اشعار بر این معنا میگه صحیح معاویه بن عمار است، برای اینکه در صحیح معاویه بن عمار فإن فیه صلاتون است، فإن فیه صلاتون کما ذکرنا بالامس، مفادش این است که ها فت تواف بل بیت ها فت میگه میگه فرا اسقاط کردن، بحث عوضی کردن. این اصلا ربطی به تشبیه و تنزیل نداره. قره صاحب جواهر بده این ادعاش دو قرینه داره. قرینه اولا این است که کلمه فی بوده اسقاط شده که هیچ دلیلی ندارد. حالا از کجا در ذهن شریف ایشون آمده نمیدانه، شما به مصادر حدیث از طریق اونهاست. اونی که من دیدم کلمه فی ندارد در احادیث اونها، در کتابه های ما کلمه فی اضافه شده نمیدانم. علا کل حال قرینه اولای صاحب جواهر خلاف اجتهاد در مقابل نص روایت اونها کلمه فی ندارد. مستدرک حاکم را ملاحظه کنید، سنن بیهقی را ملاحظه کنید، مغنی را ملاحظه کنید، کجا کلمه فی دارد که ما بیایم بحث به این مهمی ها به همین احتمال که یک کلمه اینجا بوده هست شده حدیث را اینجوری معنا بکنید. از فعلازالک باب یک از تواف حدیث دو، در اونجا روایت عبید ابن زراره هست که میگوید صلات جزء طواف است. این روایت دارد، اگر این حرف رو میخوام بزنیم اون روایت را استدلال میفرمودید. چرا آمدید این بحثا این مقدار کش پیدا کرد؟ ان التواف فریضتون و فیه صلاتون، اون جزئیات رو میگه دیگه، احتیاج به این حدیث نبوی که نه اصل دارن نه فرع دارد که نیست. حتی در اینجا رو اشاره کردم در اول بحث، به این حدیث کسی این احتمال رو نداره، برای اینکه روایت داره لعلم کسی گفته که جزء استنادی به روایت زرار کرده. این مواردش رو همه رو باید که جمع بکنی تا فرماش آقای خونساری معلوم بشود که بی اساس است آوردن. اما خب روایت هم کنارش بوده دیگه، از کجا بگردن این فقیه میگذارید که به این حدیث استدلال کرده؟ تواف مستحب بعضی ها میگن صلات نداره، تواف مستحب بعضی ها میگن نماز هم مستحبه. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است. این یک احتمال به نظر بنده که این احتمال خیلی ناتمام است. نه صحیح معاویه اشعار به این معنا دارد لما ذکرنا از احتمال سوم دیروز، نمو مسئله حذف کلمه فی حرف درست درمانی هست، مصادر موجود است. احتمال دوم میگویند این حدیث در مقام بیان تحیت مسجد الحرام است. هر مسجدی در اسلام تحیتی دارد. تحیت مسجد گوهرشاد چیست؟ دو رکعت نماز. تحیت مسجد مدینه چیست؟ دو رکعت نماز. تحیت مسجد شهر شما چیست؟ دو رکعت نماز. فقط در این بین مسجد الحرام استثناء شده است. تحیت مسجد الحرام طواف است، یعنی انسان مستقیم از باب شیبه که وارد شد برود به سراغ حجر الاسود. نماز تحیت ندارد مسجد الحرام. چرا؟ برای اینکه پیغمبر فرمود ات طواف و بالبیت صلاتم. صلاتی که در تمام مسجد و تحیت هست، در مسجد الحرام طواف تحیت است. این حدیث اولا در این مقام باشه فی غایت الوداع، و ثانیا کسی جرأت میکند بگوید نماز تحیت در مسجد الحرام ساقط است؟ کسی این را گفته است که نماز تحیت در مسجد الحرام بدعت است؟ هیچ کی نگفت این حرفا. چرا شعری بگیم قافیش گیر کنیم؟ فعلیه. احتمال دوم که مقصود از حدیث بیان کون و طواف تحییتن لمسجد الحرام باشه، این احتمال هست، ولیکن هر احتمالی فقیه نباید جلوش رو بگیرن. این یک احتمالیست که حالا یک کسی خوابی دیده این احتمال رو داده. عرض کردم برای اینکه اگر این را گفتید، اگر هست را بگوید، باید بگید در مسجد الحرام نماز تحیت باطل است. هیچ کی نگفت این حرف را. اگر غیر هست را بگویید، باید عدل را ذکر بکنید. بگویید در مسجد الحرام دو رکعت نماز تحیت است، طواف هم تحیت است. همه این حرف را به نظر بنده خلاف ظاهر است. احتمال سوم این است که مفاد این حدیث تنزیل و طواف به منزلت صلات است، اما فی جمیع الآثار و اما فی ازهر الآثار. امام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مقام بیان این است از هر خواص صلات که وضوء مندوب است یا مطلق وضوء هست، در طواف مندوب است، واجب است. ظاهر حدیثم همین است، تشبیه است، تنزیل است. در متولم این بحثا خونده اید. زیدون اسدون آیا مطلق آثار است یا ازهر خوا آثار است؟ ظاهر حدیث تشبیه است و تنزیل. بر این اساس این حدیث من حیث و دلاله مشکلی ندارم. چرا؟ برای اینکه مناقشه اولا که فی غایت البعد است، مناقشه دوم که ابعد است. بر این اساس حدیث نبوی اگر از اشکال سندی رفعیت کردیم، من حیث و دلاله فل جمله مشکلی نداره، برای اینکه گرچه سه احتمال است اما دو احتمال مطرود است، احتمال سوم اظهر الاحتمالات است. پس می توانید با قطع نظر از سند به این حدیث استدلال بر استحباب وضوء برای طواف مندوب کرده باشید، معذاله که این هم معید باشد بهتر است. اولا سند مشکل دارد و ثانیاً مرحوم آقای خونساری در اون عبارتی که عرض کردم می فرمان اظهر الاثار، اظهر الخواص ولا اظهر فی المقام من الطهاره، به نظر معلوم آقای خونساری اشتباه کرده باشه. توجه کنید، دو بحثه. یک بحث این است که طهارت شرطیت دارد یا ندارد در وضوء مستحبی منهای وجوب استحباب. طهارت شرط طواف مستحبی است یا شرط کمال طواف مستحبی است؟ مرحوم آقای خونساری این که میفهمن اظهر الاثار طهارت است، اظهر الاثار در باب صلات شرط صحت است یا شرط کمال است؟ این یک مناقشه که در فرمایش ایشون هست. البته زحمت کشیده، مطلب با طالب خوبی بیان کرده. اشکال دوم و اول عمده، دو بحث داریم. یک بحث این است که شرط صحت یا کمال طواف مندوب طهارت هست یا نیست، این یه بحثه. ما که این بحث رو نکردیم، ما از اول بحث رو مشخص کردیم چیه. ما اصلا با شرطیت صحت و کمال کار نگرفتیم. من اول الامر بحث ما از استحباب وضو بود، استحباب طهارت است. استحباب حکم تکلیفی است، طهارت حکم وضعی است. اگر در مقام بیان اثبات حکم وضعی است، این فرموشی ایشون خوبه، طهارت از احکام وضعیه است. ما که در اصلا بحث ما این نبود، بحث ما من اول الامر منقه بود. میگوید وضوی مندوب میگیرم، وضوی مستحب میگیرم. تمام اشکال اینه که این حکم است، این بدعت است، از کجا آوردی؟ ما این رو باید جواب بدیم. اساس بس این بود که استحباب از احکام شرعی است، مد دلیل الازاله. مسئله رجا، مسئله قصد طهارت، مسئله شرطت، اصلا اینو مطرح نبود. ما باید برای این جمله وضوی مندوب برای طواف مندوب، این میخوایم بگیم دلیل دارد یا ندارد. حالا اثر آثار طهارت باشد یا نباشد، طهارت بحث وضعی شرطیته. ما بحث ما تکلیفی است. فعليه ظاهرا والله العالم لا یبود که قصد استحباب مانعی نداشته باشد، ولیکن قصد کونده علت طهارت قطعا بهتر است، قصد رجا قطعا بهتر است. این مطالبی که عرض شد ما اضافت صاحب جواهر در جلد یک صفحه 12 و 13 و 14 ما اضافت این مطالب را گفته، بهتر از مستند حدائق فرمایش صاحب جواهر است. اون سه صفحه را اگر مطالعه بکنید مطالب مفیدی به دست خواهید آورد. البته صاحب جواهر ظاهرا دیروز نکردیم در صفحه 227 هم این فتوا رو داده، لا ریب فی اعتبار طهارت فی طواف المندو. غرض اون بحث جلد 19 صفحه 227 نتیجه بحثی است که در جلد 1 صفحه 14 کرده. دلیلیشون مهمش صحیحه معاویت ابن عمار است، ولی کلام تتمتون که مطالعه بفرمایید.